احساس میکنم انگار بهمون حمله شده. مدیر ارشد اجرایی عقب ایستاد و در حالی که بازوهایش را روی سینه‌اش گذاشته بود به حالت عصبی میخندید. کس دیگه ای هم این احساسو داره؟ او میگفت آه بله. جواب غیر معمولی نبود. اطرافش حدود 15 نوجوان به سرعت در راهروی وسیع شرکت سهامداری کناگی میدویدند. دو تا از آنها، ادن و کام، از نرده‌های دور دیوار شیشه‌ای میپریدند رو به عقب و رو به جلو. به شکل ماهرانه وزنشان را روی دست‌های بازشان انداخته بودند و حرکت می‌کردند. کفش‌های سفید و درخشان ورزشیشان وقتی از کف آهکی جدا می‌شد، سر و صدا می‌کرد. یک دسته از آنها وارد راهروی مرکزی شدند. با خنده در پیاده‌رو بالا و پایین می‌پریدند و جیغ می‌کشیدند و وقتی ماهی‌های کپور را می‌دیدند که در استخر شنا می‌کردند، آنها را نشان هم می‌دادند. مدیر ارشد پرسید همیشه اینقدر پر سر و صدا هستن؟ ابیولا مسئول جوانان کنار لیو ایستاد. آره، ما معمولا 10 دقیقه بهشون وقت میدیم تا با محیط کنار بیان. بعد میبینی سریع آروم میشن.
واه، هیچ وقت هیچی داغون نمیشه؟
نه، حتی یه بار. لیو کام را تماشا میکرد که آرام از روی میله های چوبی میدوید و آخر میله ها روی پنجه پاهایش پرید. از بین لیست شرکت‌های قبلی که به دادم، حتی به اندازه از جا در اومدن یک کفپوش هم خسارت نداشتیم. میتوانست در حالت صورتش ناباوری را ببیند. نباید فراموش کنی که بچه های معمول بریتانیایی تو خونه های با کمتر از 76 متر مکعب مساحت زندگی میکنن. با سر تایید کرد. و اینا احتمالاً تو خونه های خیلی کوچکتر از این زندگی کردن. ناگزیر وقتی توی فضای جدیدی رها میشن یه کمی ناآروم میشن. ولی خودت میبینی فضای اطراف کارشو انجام میده و به اونها غلبه میکنه. مؤسسه دیوید هالستون که بخشی از مؤسسه معماران سولبرگ هالستون به شمار میرفت، ماهی یک بار بازدیدی برای کودکان محروم ترتیب میداد تا ساختمانی را ببینند که از نظر معماری مورد توجه است. دیوید معتقد بود که نباید تنها درباره ساخت محیط زیست به جوانان درس داد، بلکه باید آنها را در محیط رها کرد تا به شیوه خودشان از فضا استفاده کنند و بتوانند کاربرد فضا را بفهمند. او می‌خواست آنها از فضا لذت ببرند. لیو هنوز هم اولین باری که او را در حال صحبت با یک گروه بچه بنگالی که از وایت چپل آمده بودند دیده بود، به خاطر داشت. او به چارچوب بزرگ در اشاره کرد و از آنها پرسیده بود
بچه ها، وقتی از این در رد میشین چی بهتون میگه؟
یکی گفته بود پول و همه اشان خندیده بودند. دیوید با لبخند گفته بود
آره خب دقیقا قرار همینو بگه. اینجا یه شرکت خدمات واسطه‌گری سهامه. این راه ورودی با ستونهای سنگ مرمری عظیم و نوشته طلایی روی اون که پولتونو به ما بدید و ما پولتونو بیشتر میکنیم، این چارچوب به روشنترین شکل ممکن میگه ما همه چیزو درباره پول میدونیم.
نیکیل، واسه همینه که در خونه شما سپا ارتفاع داره پسر.
یکی از پسرها به دیگری تنه زد و هر دو زدن زیر خنده. ولی این روش آموزش اثر کرده بود. لیو همان موقع هم فهمیده بود که اثر کرده است. دیوید باعث شده بود که آنها درباره فضای دور و اطرافشان فکر کنند. درباره اینکه فضا باعث می شود احساس آزادی یا عصبانیت یا ناراحتی کنند. به آنها نشان داده بود که نور و فضا چطور در اطراف ساختمان ها درست مثل یک چیز زنده در حرکت است. گفته بود
باید ببینن که به جز چهاردیواری کوچیکی که توش زندگی میکنن جای دیگه هم هست. باید بفهمن که محیطشون روی احساساتشون تأثیر میذاره.
بعد از مرگ دیوید، لیو با کمک اسفن جای دیوید را گرفته بود. با مدیران شرکت دیدار میکرد و آنها را نسبت به مزایای طرح ترغیب و وارد برنامه مینمود. در اولین ماه‌های بعد از مرگ دیوید، این کار به لیو کمک کرده و باعث شده بود احساس کند دلایل کوچکی برای زندگیش وجود دارد. حالا این کار تنها چیزی بود که در ماه انجام می‌داد و برای رسیدن آن لحظه شماری می‌کرد.
خانم، میشه به ماهی دست بزنی؟ نه نه نه، متاسفانه نباید دست بزنید بچه. همه اومدن؟
صبر کرد تا ابیولا یک سرشماری سری انجام داد.
خیلی خوب، از اینجا شروع میکنیم. فقط میخوام همه تون 10 ثانیه بی حرکت بیستید و به من بگید که فضای اینجا چه احساسی بهتون میده.
بعد از تمام شدن خندهشان یکی گفت
حس آرامش داره.
چرا؟
خب دیگه، به خاطر آبه و صدای اون چیز شبیه به آبشار آرامش بخشه.
خب بچه، چه چیز دیگه حس آرامش بهتون میده؟
آسمون. اینجا سقف نداره، نه؟
درسته. به نظرت چرا این قسمت سقف نداره؟
چون پولشون ته کشیده.
صدای خنده بلند شد.
و وقتی برید بیرون اول چی کار میکنید بچه؟ نه دین، میدونم چی میخوای بگی، اون نه.
یه نفس عمیق میکشم، نفس میکشم.
فقط این که هوای ما پر از آشغال خانم، این هوا رو احتمالا از فیلتر یا چیزی مثل اون پمپاش کردن.
اینجا سقف نداره بچه، پس هوا آزاده، نمیتونن فیلترش کنن.
با این وجود نفس میکشم، این نفس عمیق. از این که تو فضای کوچیک حبس بشم متنفرم. اتاقم پنجره نداره، مجبورم با در باز بخوابم، وگرنه حس میکنم توی تابوتم.
اتاق داداش منم پنجره نداره، مامانم یه عکس از پنجره براش گرفته زده رو دیوار.
شروع به مقایسه اتاقها کردند. لیو این بچه ها را دوست داشت و برایشان نگران بود که نکند این محرومیت آنها را به بیراهه بکشاند. محرومیتی که گهگاه جلوی چشمش می آوردند. این که نشان می دادند 99% زندگیشان در فضایی به اندازه چند متر مربع می گذرد. محدودیت های فیزیکی یا ترس حقیقی از باندهای رقیب و تخلفات غیر قانونی آنها را در این فضا حبس می کرد. این خیریه چیز کوچکی بود. به او این شانس را می داد که احساس کند زندگی دیوید به هدر نرفته، که ایده هایش ادامه پیدا می کند. بعضی وقتها یک بچه واقعا باهوش پیدا می شد، یکی که بلافاصله به ایده های دیوید می چسبید و او تلاش می کرد به شکلی با آنها کمک کند، با معلم هایشون حرف بزند یا ترتیب بورس تحصیلی آنها را بدهد. چند بار حتی والدین این بچه ها را دیده بود. یکی از بچه های تحت حمایت دیوید حالا داشت دوره معماری را می گذراند و مؤسسه هزینه تحصیلش را می پرداخت. ولی برای بیشتر آنها این کار تنها پنجره‌ای بود که لحظاتی کوتاه به دنیای متفاوتی باز می شد. یکی 2 ساعتی که در آن می توانستند در پله ها و نرده ها و راه روهای سنگ مرمری دیگران روی مهارت پارکور خود تمرین کنند و شانس این را داشته باشند که دنیای درون ممونا را ببینند، اگرچه زیر نگاه ثروتمندانی که لیو آنها را برای راه دادن بچه ها راضی کرده بود.
چند سال پیش مطالعه انجام شد که نشون داد اگه فضای هر بچه رو از 25 به 15 پای مربع کاهش بدید، بچه ها خشنتر میشن و تمایل کمتری به برقراری رابطه با هم خواهند داشت. در این مورد چی فکری میکنید؟
کام دور یک میله تاب میخورد.
من مجبورم با برادرم توی اتاق بخوابم و نصف وقتا میخوام خورد و خمیرش کنم. آخه همیشه وسایلشو میذاره تو طرف من.
خب کجاها باعث میشن حس خوبی داشته باشی؟ اینجا باعث میشه حس خوبی داشته باشی؟
باعث میشه احساس کنم هیچ نگرانی ندارم. من گیاها رو دوست دارم، اونایی که برگ گنده دارن.
او پسر، فقط اینجا میشینم به ماهیا زل میزنم، اینجا پر از آسایشه.
زمزمه‌ای به نشانه موافقت بلند شد.
یکیشو برمیدارم، مامانم رو وادار میکنم همراه یک کم سیب زمینی سرخش کنه، نه؟
همه خندیدند. لیو به ابیولا نگاهی انداخت و برعکس همیشه شروع به خندیدن کرد. اسفن از پشت میزش بلند شد و به پیشواز لیو آمد. خوب پیش رفت؟ لیو صورتش را بوسید و در صندلی چرمی سفید ایمز روبروی او نشست. حالا دیگر عادی شده بود که او بعد از هر گردش به مؤسسه سولبرگ هالستون سری بزند، قهوه‌ای بنوشد و به آنها گزارشی بدهد. همیشه بیش از چیزی که توقع داشت خسته می شد.
حالیه، فکر کنم مکناگی وقتی فهمید که بچه ها قرار نیست توی استخر ورودی شیرجه بزنن روحیه گرفت. همشون دوروبر بود تا با بچه ها حرف بزنه. فکر کنم حتی بتونم راضیش کنم که یک کمی ما رو حمایت مالی بکنه.
خوبه، خبر خوبیه.
بشین لیو، میرم قهوه بیارم.
راستی چطوری؟ فامیل مریض بدحالت چطوره؟
لیو مستقیما نگاهش کرد.
عمتو میگم.
صورت لیو سرخ شد و گر گرفت.
بله، خیلی بد نیست. ممنونم، بهتره.
اسون قهوهی به دستش داد و چشمهایش کمی بیشتر از معمول روی لیو ماند. سر و صدای صندلی وقتی روی آن می نشست بلند می شد.
باید کریستن رو ببخشی. همین الان بردنش. بهش گفتم که به نظرم اون مرد احمق بوده.
لیو خودش را عقب کشید.
اونقدر معلوم بود؟
برای کریستن نه. نمیدونه که ابولا اصولاً با جراحی خوب نمیشه. و بعد همینطور که لیو مینالید لبخند زد.
فکرشم نکن.
راجر فولز یه احمقه. و دیدن تو این اطراف، هیچ چیز دیگه‌ای که نداشت، خوبیش این بود که حداقل همه فهمیدن دوباره بیرون میای.
عینکش رو برداشت.
واقعاً باید بیشتر این کارو بکنی لیو.
خب این اواخر که تقریبا همین کارو کردم.
از یادآوری شب گذشته با پل مک‌کافرتی سرخ شد. از آن زمان تا حالا روزها بی‌رحمانه مثل زبانی که به دندان لقی بخورد مدام به آن ماجرا فکر می‌کرد و درباره وقایع آن شب نگران بود. واقعاً چه چیزی باعث شد آنطوری رفتار کند؟ پل چه فکری درباره‌اش کرده بود؟ و بعد لرزش شدید. از شدت خجالت لرزید و در این حال حرارت ملایمی را در وجودش احساس کرد. احساس می‌کرد بخش دوردستی از وجودش به زندگی برگشته است و این کمی دست پاچش می‌کرد.
خب لیو، گلدشتان چطوره؟
دیگه تقریبا تمومه. یه مشکلاتی درباره مسائل عمومی ساختمون داشتیم ولی تقریبا حلش کردیم. هر صورت گلدشتاین‌ها راضین.
عکسی از اونجا داری؟
ساختمان گلدشتاین کار رویایی دیوید بود. یک بنای وسیع شیشه‌ای که تقریبا نیمی از یکی از میادین حاشیه شهر را در بر گرفته بود. 2 سال روی آن کار کرده بود. برادران ثروتمند گلدشتاین را به پذیرش تصور شجاعانش ترغیب کرده بود تا چیزی بسیار متفاوت از قلعه های بتونی اطرافشان خلق کند و وقتی مرد هنوز روی آن کار میکرد. اسون نقشه های اجرایی را گرفته و مراحل طراحی آن را نظارت کرده و حالا داشت ساخت آن را مدیریت میکرد. ساخت بنا مشکل و پیچیده بود. تحویل مصالح از چین با تأخیر مواجه شد. شیشه ها درست نبودند. فوندانسیون ها در خاک رس لندن درست از کار در نمی آمدند. ولی حالا ساختمان دقیقا مطابق طرح ساخته شده و هر یک از صفحات شیشه ای آن مثل فلس های یک مار عظیم الجثه می درخشید. اسون در میان مدارک روی میزش جستجو کرد و عکسی را بیرون آورد و به دست لیو داد. لیو به ساختمان بزرگی که دیوارهای موقت آبی رنگ دورش را گرفته و بیشک کار دیوید بود نگاه کرد.
باشکوه میشه.
نمی توانست جلوی لبخندش را بگیرد.
اما میخواستم بهت بگم قبول کردن که توی سرسرای ورودی یه لوح یاد بود برای دیوید بذارن.
واقعا؟
بغض راه گلویش را بست.
آره، جری گلدشتاین هفته پیش بهم گفت فکر کردن خوب میشه که یه جوری یاد دیوید رو زنده نگه دارن. خیلی بهش علاقه داشتن.
لیو اجازه داد تا این فکر درون وجودش بنشیند.
این خیلی عالیه.
منم همین فکر رو کردم. تو هم برای افتتاحیه میای؟
خیلی دوست دارم بیام.
خوبه. اون یکی مسئله چطوره؟
قهوهش رو سر کشید. همیشه احساس میکرد که وقتی درباره زندگیش با اسفن صحبت میکند کاملا هوشیار نیست. انگار که هدف نداشتن زندگیش فقط مایه ناامیدی بود.
خب گویا یه همخونه پیدا کردم که جالبه، هنوز دارم ادامه میدم. اوضاع کارم یه کمی کساده.
وضعیت چقدر بده؟
به زور لبخندی زد.
راستشو بگم احتمالاً اگه تو شیرینی فروشی بنگلادشی کار کنم بیشتر گیرم میاد. اسفین به دستهایش نگاه کرد.
لیو، تو فکر نمی کنی شاید وقتش کارتو عوض کنی؟
واقعا برای هیچ کار دیگه آماده نیستم. مدت ها می شد که فهمیده بود کنار گذاشتن کارش و دنبال کردن دیوید در زمان ازدواجشان کار عاقلانه ای نبود است. وقتی دوستانش زندگی حرفه‌ای خود را می ساختند و روزی 12 ساعت یا حتی بیشتر کار می کردند، لیو فقط با او به پاریس، سیدنی و بارسلون رفته بود. دیوید نیازی به کار لیو نداشت. دور ماندن از دیوید احمقانه به نظر می رسید. بعد از مرگش هم لیو برای انجام خیلی از کارها خوب نبود.
پارسال مجبور شدم روی خونه وام بگیرم. حالا نمیتونم قسط رو سر وقت بدم.
این قسمت آخر را درست مثل گناهکاری که اعتراف میکند گفت. ولی اسفن تعجب نکرد.
میدونی اگه یه وقتی خواستی بفروشیش من راحت میتونم خریدار برات پیدا کنم.
بفروشمش؟
اونجا برای زندگی خیلی بزرگه و نمیدونم، تو اونجا خیلی تنهایی لیو. دیوید خوب اونجا رو گیر آورد و گوشه عزلت دوست داشتنی برای جفتتون بود. ولی فکر نمی کنی دوباره باید برگردی به وسط ماجرا؟ یه جایی که زنده تر باشه؟ شاید یه آپارتمان خوب تو مرکز ناتینگ هیل یا کلرکنول.
من نمیتونم خونه دیوید رو بفروشم.
چرا نه؟
چون درست نیست.
اسفن دیگر چیزی نگفت. نیازی به این کار نبود. همه چیز از شکل لمیدنش در صندلی و بستن دهانش روی کلمات مشخص بود. روی میز خم شد و گفت:
خب، من فقط فکرمو گفتم.
پشت سرش یک جرثقیل بزرگ در حرکت بود. تیراهنهای آهنی آسمان را می شکافتند و به سمت فضای مسقفی شبیه به غار در طرف دیگر جاده می رفتند. وقتی 5 سال پیش شرکت معماری سولبرگ هالستون به اینجا نقل مکان کرد، چشمنداز آنجا شامل مغازه های مخروبه، صحافی، دستگاه لباسشویی خودکار و مغازه لباس های دست دوم بود که آجرهای آنها از شدت کثیفی سیاه شده، اثر کثیفی سالیان طولانی روی پنجره هایشان را پوشانده بود. اما حالا چشمنداز آنجا فقط یک زمین خالی بود. دفعه دیگر که اینجا بیاید، امکان دارد که اصلا نتواند آنجا را بشناسد. ناگهان پرسید:
بچه ها چطورن؟
و اسفن با تجربه کسی که سالهاست لیو را میشناسد، موضوع را عوض کرد. پول وسط جلسه ماهانه متوجه شد که میریام منشی مشترک خودش و جنی به جای صندلی روی 2 جعبه بزرگ پرونده نشسته است. او به طرز مسخره‌ای نشسته و پاهایش را خم کرده بود تا دامنش خیلی بالا نیاید و در همان حال به 2 جعبه دیگر تکیه داده بود. در اواسط دهه 90 استرداد کارهای هنری تبدیل به یک تجارت بزرگ شده بود. اینطور به نظر می رسید که هیچ کس در Trace and Return Partnership این وضعیت را پیش بینی نکرده است. در نتیجه 15 سال بعد جلسات یا در دفتر در هم و برهم جنی برگزار می شد و آرنج ها موقع راه رفتن به پرونده های تلمبار شده یا جعبه های کاغذ های فکس و فوتوکوپی می خورد، یا اگر موکلان هم حاضر بودند جلسه طبقه پایین در کافی شاپ برگزار می گشت. پول بارها و بارها گفته بود که باید دنبال ساختمان جدیدی باشند و هر بار هم جنی طوری به او نگاه کرده بود که انگار برای اولین بار است که این حرف را می شنود و می گفت بله بله، فکر خوبیه، و بعد هیچ کاری در این باره نمی کرد.
میریام؟
پول ایستاد و صندلیش را به او تعارف کرد، ولی او نپذیرفت. میریام گفت:
واقعا میگم من خوبم.
و همینطور سرش را تکان داد، انگار که بخواهد موضوع را برای خودش هم اثبات کند. پول گفت:
داری میافتی توی پرونده های حل نشده 1996؟
و میخواست اضافه کند: و من میتوانم نصف پاهای تو را زیر دامن ببینم.
واقعا من راحتم.
میریام: واقعا من میتونم فقط.
جنی عینکش را روی بینیش جابجا کرد.
پول: میریام واقعا جاش راحته. آره من خیلی راحتم.
تا وقتی پول نگاهش را از او برگرفت، همینطور سرش را تکان داد. این کارش باعث میشد که پول احساس بدی داشته باشد.
پس تا اونجایی که مسئله دفتر و کارمند و مطرحه ما اینجا هستیم.
بقیه چیزا چطوره؟
شون وکیل دفتر برنامه های آینده را اعلام کرد. تعامل با دولت اسپانیا که به وسیله آن بتوان اثر روبوده شده ولاسکوئز را به یک مجموعه دار خصوصی برگرداند. دو مجسمه برجسته مسترد شده و یک تغییر قانون محتمل در مورد دعاوی مربوط به استرداد. پل به پشتی صندلی‌اش تکیه داد و خودنویسش را سر جایش گذاشت. ولیو دوباره آنجا بود. با لبخند اندوهناکش، خنده غیر منتظرش، غم درون خطوط کوچک دور چشمانش. من توی رابطه موقع مستی عالی بودم. واقعا بودم. پل نمیخواست پیش خودش اعتراف کند که آن روز صبح وقتی از حمام بیرون آمده و دیده بود که او از خانه بیرون رفته است چقدر ناامید شده بود. لحاف پسرش مرتب شده بود و فقط یک جای خالی از دختر به جای مانده بود. نه پیغامی، نه شماره تلفنی، هیچی. آن شب تصادفاً پای تلفن از گرگ پرسیده بود. زیاد اونجا میاد؟
نه، قبلا من ندیده بودمش. داداش ببخشید که اونجوری تو رو باش فرستادم.
پول گفته بود نه مسئله نیست و به خودش زحمت نداد به گرگ بگوید حواسش باشد شاید برگردد. چیزی به پول می گفت که او دیگر به آنجا بر نمی گردد.
پول؟
افکارش را به زور به برگه آچار روبرویش برگرداند.
خب همونطور که می دونید نقاشی نوویکی رو برگردوندیم. الان رفته برای حراج که کاملا هم راضی کننده است.
به نگاه هشدار دهنده جنی توجهی نکرد.
و توی این ماه جلسه درباره مجموعه مجسمه های بنهامس دارم با ردی از یک اثر تو گالری لوری که از یک خونه مجلل تو آرشایر به سرقت رفته و برگه هایش رو ورق زد. و این کار فرانسوی تو جنگ جهانی اول به سرقت رفته و بعدن سر از خونه یه معمار تو لندن درآورده. حس میزنم با توجه به قیمتش بدون کمی جنگ و دعوا تحویلش نمیدن. ولی اگه بتونیم ثابت کنیم که در ابتدا واقعا دزدیده شده بوده کار تقریبا ساده‌ای به نظر میاد. شون شاید بخوای سوابق چیزای جنگ جهانی اولو در بیاری. فقط محض احتیاط میگم.
شون با شتاب یادداشت برمی‌داشت.
و به جز اون پرونده‌های ماه پیشم هستن که دارم پیگیریشون میکنم و دارم با چند تا بیمه‌گر درباره اینکه می‌خوایم با یه دفتر هنرهای زیبای جدید کار کنیم یا نه صحبت می‌کنم.
جنی گفت:
یکی دیگه؟ مسئله کاهش ارزش بخش هنر و عتیق جاته. بیمه‌گرها دارن نگران میشن. با این حال شاید برای ما خوب باشه پل. درباره آثار استابلز به کجا رسیدیم؟
پل تلنگوری به ته خودنویسش زد.
بن‌بست. شون؟
مورد دشواریه. من سوابقو چک کردم ولی کاملا ممکنه که بره دادرسی.
جنی سری تکان داد. بعد وقتی صدای زنگ تلفن همراه پل بلند شد سرش را بلند کرد. پل گفت
ببخشید
و تلفن را از جیبش بیرون آورد و به اسم رویان زل زد.
آه، در واقع اگه منو ببخشید بگمونم باید اینو جواب بدم. الو شری، سلام.
همینطور که با احتیاط از روی پاهای همکارانش رد می شد و به سمت دفترش می رفت، احساس کرد که پشتش بر اثر نگاه جنی می سوزد. در را پشت سرش بست.
خب، انجامش دادی؟ اسمش؟
لیو.
نه، تنها چیزی که دارم همینه.
هست؟
می شه برام توصیفش کنی؟
آره، به نظر که شبیه خودشه. موهای متوسط قهوه‌ای، شایدم بلوند تا شونه‌ها.
دو مصبی بسته، تلفن، کیف پول، دیگه نمیدونم چی.
آدرسی نیست؟
نه حتما. شری یه لطفی بهم بکن. میشه من بیام تحویلش بگیرم؟
به بیرون پنجره زل زد.
آره، تازه متوجه شدم. فکر کنم متوجه شدم که چه جوری باید برسونم بهش.
قطع کرد و شماره گرفت.
سلام. لیو؟
نه.
یک لحظه سکوت کرد.
لیو اونجاست؟
تو ضابط دادگستری هستی؟
نه.
خب اینجا نیست.
و
میدونی کی برمیگرده؟
مطمئنی ضابط دادگستری نیستی؟
مطمئنم ضابط دادگستری نیستم. کیفش دست منه.
کیف زنی؟ اگه میخوای ازش پول بگیری داری وقتتو تلف میکنی.
من نه کیف زنم نه ضابط دادگستری. من کیفشو پیدا کردم و دارم سعی میکنم برش گردونم. یقه لباسش را بالا کشید. سکوت طولانی برقرار شد.
وقت این شماره رو چجوری گیر آوردی؟
تو تلفنمه. وقتی میخواست به خونه زنگ بزنه تلفنمو قرض گرفت.
آو باش بودی؟
احساس لذتی در وجودش شکل گرفت. مکسی کرد. تلاش داشت خیلی مشتاق به نظر نیاید.
چطور؟ چیزی از من گفت؟
نه.
صدای جوشیدن یک کتری.
فقط داشتم فضولی میکردم. ببین فقط به خاطر مسافرت سالانش از خونه بیرون رفته. اگه حدود 4 بیای باید برگشته باشه. اگه نیومده بود من تحویلش میگیرم.
و شما؟ یک سکوت طولانی و پر از شک.
من زنی هستم که کیفای دزدیده شده رو برای لیو تحویل میگیره.
صحیح. پس آدرس کجاست؟
نمیدونی؟
یک سکوت دیگر.
بیا به تقاطع خیابان اودلی و پاکرز لین. یکی میاد اونجا میبیندت.
من کیفزن نیستم.
چند بار گفتی؟ وقتی رسیدی زنگ بزن.
میتوانست صدای فکر کردنش را بشنود.
اگه کسی جواب نداد بدش به زنی که کنار در پشتی روی جعبه‌ای مقوایی زندگی میکنه. اسمش فرانه. و اگه تصمیم گرفتیم ببینیمت کار با مزه ازت سر نزنه ها. ما تفنگ داریم.
قبل از اینکه او بتواند چیزی بگوید زن گوشی را قطع کرده بود. پل پشت میزش نشست و به تلفن زل زد. جنی بدون در زدن وارد دفتر شد. پل کم کم داشت از این کارش از کوره در می رفت. باعث می شد فکر کند که وی سعی می کند که وسط کاری مچش را بگیرد.
این نقاشی لوفوره نامه شروع فرستادیم پل؟
نه هنوز دارم درباره اینکه به نمایش گذاشته شده یا نه تحقیق می کنم.
خب آدرس مالکای فعلی رو داریم؟
مجله مدرکی نگه نداشته. ولی مشکلی نیست جنی. به محل کارش می فرستم. اگه معمار باشه پیدا کردنش سخت نیست. احتمالاً شرکت به نام خودش ثبت شده.
خوبه. همین الان یه پیغام از موکلامون گرفتم که در عرض چند هفته میان لندن و میخوان که یه جلسه داشته باشیم. اگه بتونیم قبل اون یه پاسخ اولیه بگیریم خیلی خوب میشه. میتونی یه تاریخی بهم بدی؟
یه کاریش میکنم. چشم صفحه رایانش بر نمیداشت. گرچه چیزی جز محافظ صفحه نمایش پیش رویش نبود. بالاخره جنی متوجه موضوع شد و بیرون رفت. مو در خانه بود. حتی با وجود موهای سیاه خیره کننده و لباسهایش، حضورش به طرز عجیبی بی سر و صدا بود. گاهی لیو ساعت 6 از خواب می پرید و صدای راه رفتنش را می شنید که برای شیفت صبحگاهیش در خانه سالمندان آماده می شد. لیو به طور غریبی از حضور یک آدم دیگر در خانه احساس آرامش می کرد. مو هر روز آشپزی می کرد یا از رستوران غذا می آورد و ظرفهایی با روکش فویل را در یخچال می گذاشت و با خط خرچنگ قورباغه‌اش روی میز آشپزخانه دستور کار می نوشت.
40 دقیقه با دمای 180 درجه گرمش کن. یعنی فر رو روشن کن
و
تا فردا تمومش کن وگرنه محتویاتش از ظرف بیرون میاد هر دومونو می کشه.
خانه دیگر بوی سیگار نمی داد. لیو شک داشت که شاید مو یواشکی داخل بالکن سیگار میکشد، ولی چیزی نمیپرسید. نوعی عادات روزانه پیدا کرده بودند. لیو مثل قبل از خواب بیدار میشد، از راهروی بتونی میگذشت و پاهایش را روی زمین میکوبید. درون سرش پر از سر و صدا بود. دیگر قهوه نمیخرید. برای فرند چای درست میکرد، نان توستش را میخورد و پشت میزش مینشست و سعی میکرد به بیکاریش فکر نکند. ولی حالا فهمیده بود که ساعت 3 تقریبا منتظر صدای چرخش کلید در قفل و آمدن مو به خانه است. مو نگفته بود که به لیو اجاره می دهد و البته لیو هم مطمئن نبود هیچ کدامشان تمایل داشته باشند این مسئله شکل رسمی پیدا کند. ولی فردای روزی که ماجرای کیف لیو را شنید، یک مشت پول مچاله روی میز آشپزخانه ظاهر شد. روی یادداشتی که نران نوشته بود، مالیات اضطراری شورا ادا اصولم در نیار. لیو حتی یک ذره هم ادا اصول در نیاورد، چون چاره دیگری نداشت. آنها چای می نوشیدند و یکی از صفحات رایگان روزنامه های لندن را می خواندند که تلفن زنگ زد. مو سرش را بلند کرد. مثل سگ شکاری که هوا را بو می کشد، ساعت را نگاه کرد و گفت: آه، می دونم کیه. لیو دوباره شروع به خواندن روزنامه کرد. همون مردیه که کیفت دستشه. لیوان در دست لیو بین زمین و هوا معلق ماند. چی؟ یادم رفت بهت بگم، قبلا زنگ زده، بهش گفتم سر خیابون بمونه، ما میریم پایین. چه جور مردی؟ نمیدونم، فقط دقت کردم کیف زن نباشه. خدای من، واقعا پیش اونه؟ به نظرت مجدگانی میخواد؟ جیبش را گشت. به اندازه 4 پوند سکه و چند سکه مسی داشت که جلویش گذاشت. به نظرت که زیاد نیست، هست؟ الطاف جنسیت کافیه، این تقریبا تمام چیزیه که داری دیگه. 4 پونده. به سمت آسانسور رفتند. لیو پول را در دستش گرفته بود. مو پوزخندی زد. چیه؟ ها، داشتم فکر میکردم اگه کیفشو بزنیم با مزه میشه. میدونی جیبشو بزنیم؟ دختره جیب بار. دوباره پوزخندی زد. من یه بار از اداره پست گچ دزدیدم، بلدم. لیو از این بی اخلاقی شوکه شده بود. چیه خب؟ 7 سالم بود فقط.
صورت مو محزون شد. تا وقتی آسانسور پایین رسید دیگر حرفی نزدند. بعد از باز شدن در مو گفت:
راحت میتونیم در بریم، آدرس درست رو نمیدونه.
لیو شروع کرد.
مو.
ولی همین که قدم از راهروی اصلی بیرون گذاشت، مرد را سر تقاطع دید. رنگ موهایش، دستش را که روی سرش میکشید و بعد با آن به اطراف صورتش ضربه میزد. گونه های لیو گر گرفته بود.
چیه؟ کجا داری میری؟
نمیتونم برم اونجا.
چرا؟ کیفتو میبینم. ببین ظاهرش که خوبه، فکر نکنم جیب بر باشه. کفش باشه، جیب برا کفش نمیپوشن.
ببین مو، تو کیفو برام میگیری؟ واقعا نمیتونم باش حرف بزنم.
چرا؟
مو به دقت صورتش را برانداز کرد.
چرا انقدر غیرمز شدی؟
ببین، من شب خونش موندم، فقط مایه خجالته.
آه خدای من، کار بدی انجام دادی؟
نه نه نه، من کاری نکردم.
چرا کردی؟
مو چپ چپ نگاهش کرد.
یا میخواستی بکنی؟ میخواستی که خیلی بیچاره لیو.
مو میشه لطفا کیفو برام بگیری؟ فقط بهش بگو من نیستم، لطفا.
قبل از اینکه مو بتواند چیزی بگوید، دوباره سوار آسانسور شد. افکارش در سرش چرخ میزد. محکم روی دکمه طبقه بالای آسانسور زد. وقتی به خانه شیشه ای رسید، پیشانیش را به در تکیه داد و به صدای ضربان قلبش که در سرش میپیچید گوش سپرد. به خودش گفت: 30 سالمه.
خدای من، متشکرم. من
پل مکافرتی جلوی رویش ایستاده بود. گیج و بی‌حواس پرسید:
اه، پس مو کجاست؟
همخونت؟ دختر جالبیه. لیو قادر به حرف زدن نبود. زبان متورمش به کامش چسبیده بود. دستش را به سمت موهایش بالا برد. با خود فکر کرد که آنها را نشسته است. پل گفت: به هر حال سلام. دستش را جلو آورد. کیفت؟ کیفت دیگه، درسته؟
باورم نمیشه پیداش کرده باشی.
خب من تو پیدا کردن وسایل تخصص دارم.
شغلمه. آه آره، همون مسئله پلیس سابق. خب ممنون. واقعا
اگه برات جالبه که بدونی، توی سطل آشغال بود با 2 تا کیف دیگه، بیرون کتابخونه دانشکده. سرایدار پیداشون کرده و همشونو تحویل داده. متاسفانه کارت ها و تلفنت نیستن، اما خبر خوب اینه که پول نقدت هنوز سر جاشه.
چی؟
آره عجیبه، 200 پوند. چک کردم. احساس آرامش مثل وانی پر از آب گرم او را در خود فرو برد.
واقعا؟ پول رو جا گذاشتن؟ نمیفهمم.
منم همینطور.
فقط به فکرم میرسه که شاید وقتی کیف رو باز کردن از توش بیرون افتاده. لیو کیفش رو گرفت و زیر و رو کرد. 200 پوند کنار برس مو، کتابی که آن روز صبح میخواند و یک رژ لب کف کیف افتاده بود. من هیچ وقت همچین چیزی نشنیده بودم. با این وجود کمکت میکنه دیگه نه؟ یه نگرانی کمتر. پل لبخندی زد. نه از نوع دلسوزانه آخه تو زن مست بیچاره که به من نظر داشتی، بلکه لبخند کسی که واقعا از دیدن چیزی خوشحال شده است. لیو متوجه لبخند زدن خودش شد. این واقعا عالیه. خب از مژدگونی 4 پوندیمو میگیرم دیگه نه؟ لیو چشمهایش رو باز و بسته کرد. مو بهم گفته، شوخی کردم. خندید، ولی یک لحظه به پاهایش نگاه کرد. لیو، دوست داری یه وقتی بیرون بریم؟ وقتی لیو بلافاصله جواب نداد افزود، لازم نیست چیز خاصی باشه، میتونیم مست نشیم، میتونیم نریم مشروب فروشی دگر باشن، حتی میتونیم فقط کلید خونمون رو دستمون بگیریم و قدم بزنیم و نذاریم کیفمون رو بدزدن. لیو آهسته گفت باش و متوجه شد که باز لبخند میزند. ازش خوشم میاد. پل مکافرتی تمام راه را در آسانسور پرتکان و پرسر و صدا برای خودش سوت میزد. وقتی پایین آمد، رسید برداشت نقدی پول را از جیبش درآورد، مچاله کرد و از آن توپی ساخت و داخل نزدیکترین سطل زباله پرتاب کرد.